سایتی است به نام پتریون که خدمتتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتونن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتونید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریون یک سایتی است ویژه است که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند، هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
و کاری رافضی ها دروغ بوده از ابتدا، یعنی عرض کردم بارها یک کلمه راست در این کارها اینها پیدا نمی کنید. خب اون آقای فیلمسازی هم که رفته یه همچین مهملی رو واقعا ساخته، مایه آبروریزی و ننگ، چه ربطی داره داستان آمریکا و نمیدونم چی به داستان رستم و اسفندیار و استخوانی که فردوسی جلوی اسلام عزیز انداخته مرتب می جوند و افتخار میکنن. اگر فردوسی اینقدر حیدری از حیدری و از سرک خاک پای رسید، چرا هیچ آخوندی شاهنامه رو تو خونش نگهداری نمی کنه؟ چرا همواره نفی کردن؟ چرا همواره لعن کردن؟ چرا همواره انکار کردن؟ از لحظه‌ای که این مرد مرده تا به امروز دشمنی اینها با این کتاب و این استاد بر جای بوده و هست. اما دیدن که آقا عظمت این مرد و کتاب او و جایگاه هنر او نزد ایرانیان بیشتر از این است، حالا آمدن مصادره بکنن به این وجه. یک مش پشم گذاشتن سر رستم و اینا، اینقدر عقل و شعور نداشتن که اقلا یک ظاهر درستی برای این رستمشون درست کنن، اسپندیارشون اینها. بله، نفس هستی به اراده اوست، یعنی همون امام تهچه ها منظورش بود. ای دادی بیداد، واقعا که نمیدونم چی بگم، کار به کجا رسیده. باری ایزه پر ببریم سر اصل مطلب. عرض میکردم در اروپا در تقسیم بندی نوع شعر، اینها سه گونه شعر از روزگار قدیم تشخیص دادن. یک نوع شعر تمثیلی گفتن یا دراماتیک. شعر تمثیلی عبارت است از شرح و بیان ماجراهای حقیقی زندگی که شخص شاعر در آن دخالت نمی کند، اینها رو به صورت قهرمانان و قصه ها کاملا نقل میکنه و به هیچ وجه من الوجود وارد داستان مابعد و طبیعه و اینها نمی شود. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بوده، اینها جاش در این شعر تمثیلی یا دراماتیک نیست و شاعر هم همواره در پشت صحنه هست، مگر اینکه خود از قهرمانان همون داستان باشد. و بعد شعر قناعی یا لیریک که همون تغزلی باشد، که این بیشتر برخواسته از تأثیرات خود شاعر هست. ما با روح سرکش شاعر اینجا سر کار داریم که هیچ، عرض میکنم، محدودیتی در بیان سخن برای شاعر قنایی نیست. و اپیک که همون حماسه باشد، که البته حماسه پیدایشش بعد از لیریک بوده، یعنی شعر قنایی ابتدا بوده است و بعد از، عرض میکنم، تکوین جامعه و رسیدن به درجه از مدنیت است که شعر حماسی یا اپیک به وجود میاد. یعنی نخستین چیزی که انسان گفته است شاید شعر بوده، بر اثر شگفتی از دیدن طبیعت و شکفتگی ذهن یک چیز لیریک یا چیز قنایی گفته بر اثر شگفتی. و عرض می شود که بعد از تکوین و تکامل جامعه هست تا حدی که می تواند شعر اپیک به وجود بیاد. یعنی لازمه یک اپیک یا حماسه وجود تاریخی دراز مدت هست پیش از پیدایش تاریخ نویسی و این که اون ملت برای صیانت از ارزش های خود و عرض می شود که صیانت از خاک خود و ارزش های قومی خود دلیری ها کرده باشد، شجاعت ها نشون داده باشه. و عرض می شود که اینها دهان به دهان گشته و و آمال آرزوهای ملی در اینها دخالت کرده باشه و مخلوط شده باشه، تا رفته رفته یک صورت یک حماسه طبیعی و ملی ظاهر بشه بعد اپیک اینها. و این شرط لازم هست و شرط کافی آن است که البته شاعری بزرگ در یک مقطعی از تاریخ پیدا بشه بعد. و این عرض بکنم که داستانهای حماسی رو به شعر نه به نثر، چون حماسه به نثر میسر نیست، باید حتما شعر باشه. و این چند حماسه بزرگ جهان که ما میشناسیم مثل رامایانا و مهابهارات و عرض میشود که ایلیاد و شاهنامه، اینا همه به شعر هستن. این است که اپیک جای خاص خود رو دارد، ویژگی های خاص خود رو دارد و بسیار تفاوت میکند به لحاظ عرض میکنم که ایماج پردازی و صحنه پردازی با شعر عرض میشود که دراماتیک یا لیریک که همون تمثیلی باشد، و شعر غنایی. اینها سبک و سیاق سخن کاملا متفاوت هست، اینها رو با هم نباسی مخلوط کنیم. این است که برای شناخت حماسه بایستی اندکی توجه کنیم که اساسا حماسه چیست و ویژگی هاش چیست. حماسه اساسا یک داستان بلندی است یا مجموعی است از داستان ها که ابتدا دارد، عرض می کنم که شخصیت ها رو معرفی می کند شاعر بدون هیچ گونه دخالت خود شاعر، باعثی حماسه به وجود بیاد. یعنی شاعر حماسی هیچ گونه دخل و تصرفی در متن نبایستی بکند، وگرنه داستان جعلی می شود. یکی از وجوه ارزش شاهنامه البته این هست که استاد طوسی هیچ گونه دخالتی نکرده و هیچ گونه داستانی نساخته، خلاف آنچه نزد عوام مشهور هست. اینها در متون قدیم و اصیل ایرانی بوده است که به دست او افتاده و دخل و تصرف استاد از دخل تصرف هنری بیرون نیست. یعنی دخل تصرف فردوسی اینقدر هست که ذهن هنری او عرض می کنم که تصرفی کرده در پرداختن صحنه ها، نه در اصل داستان ها. و خود استاد هم بارها به این قضیه اشارت دارد، به خصوص این دو بیت مشهور پایان داستان کاموس اشارتی دقیق می کند که من حتی یک کلام رو پس و پیش نکردم. سراوردم این رزم کاموس، نیز دراز است و نفتاد از آن یک پشیز. گر از داستان یک سخن کم بودی، روان مرا جای ماتم بودی. یعنی با اینکه منظومه بلند بود، اما من تمام اون را به بچه که در دستم بود اینجا وارد کتاب خود کردم، وگر یک کلام از اون می افتاد باعث عرض میکنم که روان مرا جای ماتم بودی، بایستی من دچار حزن و اندوه سنگین میشدم از اینکه همه متن رو گزارش نکردم. یکی دیگر از ویژگی های حماسه البته پاکی سخن هست، سادگی کلام. در این بحثی که با آقای مهری داشتیم هفته گذشته، ایشون سوال یک هموطنی رو مطرح کردن، در این ارتباط بود، یک توضیح مختصر اونجا دادم و اون این که در حماسه شعر کاملا ساده بایستی باشد و درخشان، چیزی از نمط عالی، از نوع عالی، ساده اما از نوع عالی که پیش افتاده نباشد. کلام پیش پا افتاده نمیتواند حماسه های بزرگ ملتی رو نمایندگی بکند و شاهنامه چنین است، چیزی از نمط عالی، سخن از نوع عالی اما ساده. یعنی شما برای خواندن شاهنامه و فهم شاهنامه فردوسی چه در عرض میکنم که دهات خراسان باشید، در زیر چادرهای قشقایی و بختیاری کتاب رو کاملا میفهمید. حالا ممکن است یک لغت قدیمه اینها مفهوم نباشد، اما داستان از دست نمیرود و اساسا کلام فردوسی حجاب نیست، به صورت تصویر پشت تصویر، مثل این است که فردوسی فیلم برداری کرده باشد و کارگردانی کرده باشد صحنه های عظیمی رو از حیات یک ملت و اینها رو به صورت اسلاید به ما نشان میده، تصویر بعد تصویر، و اساسا زبان عایق نیست. در حالی که فرض کنید در کارهای بزرگ دیگر زبان فارسی مثل فرض کنید مثنوی معنوی، عرض میشود که آدم ممکن است دچار مشکلات بشود در خواندن و احتیاج به یک زمینه هایی دارد، اما خواندن شاهنامه اونقدر نیازمند زمینه نیست. و اگر می بود نقض غرض می بود، اگر حماسه ملی ما اونقدر مشکل می بود که احتیاج به شرح و تفسیر داشت، نقض غرض بود. این از که هر حد کسی که زبان فارسی بداند میتواند شاهنامه را بخواند، به مفهوم اون پی ببرد، منتها نوع درکش بستگی به گنجایش فکری او دارد. و شاعر حماسی وارد قضایای ذهنی و مجرد نمی شود. یعنی شما در کل شاهنامه چنین مفهومی پیدا نمی کنید که عقل اول روند بر عقل دوم، ماهی از سر گنده گردد نیز دوم. که حالا نمیدونم 7-8 قرن نشستن تفسیر میکنن و تعبیر میکنن و اینها. از این جور پیچیدگی ها نقض غرض هست در حماسه سرایی. و این عرض می شود که استاد حماسه سرا معمولا به این مفاهیم مجرد سعی می کند رنگ مادی بزند، یعنی جلوه مادی بدهد به قضایای انتزاعی که شخص بتواند کاملا بفهمد، یعنی هر کسی این تجسم رو ببیند. یعنی عرض می شود که بحث در ماهیت خرد یا در ماهیت شجاعت، چنین که در دیالوگ های سقراط هست، در جمله افلاطون، اینها کار فیلسوفان هست. شاعر حماسی وارد این قضایا نمی شود، یعنی سعی می کند خرد مجسم رو نشان بده، چنین که در شاهنامه به عنوان مثال گودرز نماینده خرد هست، تجسمی از خرد هست، زال تجسمی از خرد هست، و وارد ماهیت شجاعت نمی شود اما شجاع رو نشان می دهد. عرض می شود که رستم و گیو به خصوص، این دو، اینها نمایندگان شجاعت هستند. و ستمکارگی و همه فضیلت های انسانی که ما عرض می کنم که می شناسیم، اینها در صورت قهرمانان جلوه می کنه. و هنر حماسه سرا این هست که این شخصیت ها رو پیوستگی و عرض می شود که پیوند اینها رو با هم گم نکند. یعنی این که اگر طوس که ما میشناسیم در شاهنامه، طوس زرین کفش، یک پهلوانی است، قهرمانی است، خودکامه، خودخواه و مغرور، ما میبینیم در شاهنامه همه اعمالش در راستای همین غرور او هست و خودکامگی او هست. یا گیو عرض میکنم که پهلوانی است آشتی‌ناپذیر، و سترک همواره چنین است در طول شاهنامه و رستم و دیگران. و بسیار بسیار مشکل است نگه داشتن این روند در منظومه عظیمی مثل شاهنامه فردوسی. و عرض می شود که از ویژگی های دیگر حماسه هم این هست که ابتدا و انتهای داستان بایستی کاملا مشخص باشد. این معرفت فصل و بسط که استاد فروزانپر در سخن و سخنوران اشاره کرده است و در باب فردوسی بسیار تکریم کرده این استاد، معرفت وصل و فصل آن است که شما ابتدا و انتها رو بدانید، از کجا آغاز کنید به کجا تمام کنید. عرض می شود که نتیجه گیری های شما چگونه باشد. و این هنر نمایشنامه نویسی است که در هر کسی نیست. عرض می شود که و دیگر آن که در این حماسه ها عرض می شود که زمان نامشخص هست، این نیست که ما بدانیم در چه تاریخی اینها اتفاق افتاده. اتفاقا این ویژگی های بسیار جالب حماسه است که ما همواره عرض می شود که اینها رو تازه می بینیم. و زبان فردوسی عرض می شود که بعض اوقات اون چنان است که گویی این سخنان رو و این وقایع رو جاری می کند در زمان. در این عرض کنم گفتگوی رستم و سهراب، در منظومه رستم و سهراب چنین حالتی دارد، و در بسیاری از داستانهای دیگر که بنده قبلا به اونها اشاره کردم. یا هر شبت که فراموش نکنیم که این لغات مغلقه خیلی زخ و دیگران که حماسه ملی یک مملکت بایستی فضاش کاملا نمایندگی بکند فرهنگ اون کشور. شما در تمام شاهنامه یک فضای سماتیک نمیبینید، یعنی فضایی که مربوط باشد به عرض میکنم که اون سوی دجله و فرات، در حالی که رنگ و بوی مثنوی سماتیک هست. فراموش نکنیم خیلی خردمندانه هست مثنوی، اما به بعض بسیاری موارد متأسفانه هم هست. فضاش هم همش پر نوح و مصطفی و نمیدونم عمر و از این داستان هاست و اینا، وارث شدن به قضایا. و به هر صورت یک آخوند بسیار خردمندی بوده مولانا، و که جنبه های عاشقانه هم پیدا کرده، اما از شر آخوندی یک سره راحت نشده. فضای کتابش یک سره ایرانی نیست، هیچ کدام از اینها ایرانی نیستند. تا اونجایی که بنده میدانم شاهنامه تنها کتاب ایران هست، کتاب ایرانی است که این فضاهای متعفن سماتیک درش نیست. و مصطلحات دینی را ابدا وارد کتاب خودش نکرده و پاک مونده شاهنامه. خوشبختانه این کتاب در دست ما هست و عرض می شود که این تکیگاهی است در مواقعی که این ملت به لحاظ روحی دوچار حزیزی می شود، همواره بر این کتاب تکیه کرده و بر داستان های اون. اجازه فرمایید موسیقی بشنویم، برمیگردیم خدمتتون.